حاکمیت اسلامن، طرفدار ایستادگی در مقابل ظلمن، طرفدار نگفتن به همه مطامع دولت‌های استکباری و استعماری هن.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
دوست داری
صاحب میوه های عالی
میگیری
صاحب میوه های عالی
میخوری
صاحب میوه های عالی
سالم خوشتر طبیعی
انواع آب میوه های آلیس برای خانواده.
شیرینی سالم این روزا نسترنه بیسکویت مهمونی های ما نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن صفر درصد پیر و جوون نداره.
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
شبتون بخیر، از بخش رادیو فرهنگ همراه شماییم در ادامه برنامه ها به مدت 56 دقیقه نام‌آوران ایران زمین رو بشنوید.
نام‌آوران
ایران زمین.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. ما این افتخار رو داریم که در خدمت جناب دکتر احمد تمیمداری باشیم، از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی در کشورمون. جناب دکتر تمیمداری علاوه بر این که سالها عضو هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی بودن، مدتی معاونت آموزشی این دانشگاه رو بر عهده داشتند، مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بودند در کشور پاکستان و همچنین معاونت فرهنگی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بهشتی رو بر عهده داشتند. که البته اینها برخی از سمت‌های اجرایی بوده که ایشان طی این سال‌ها بر عهده داشتند و البته کتاب‌های مختلف و مقالات فراوانی رو به رشته نگارش درآوردند که از جمله مهم‌ترین کتاب‌های ایشان می‌توانیم به کتاب عرفان و ادب در عصر صفوی اشاره بکنیم، داستان‌های ایرانی، تاریخ ادب فارسی و همچنین کتاب فرهنگ عامه و مقدمه‌ای بر ادبیات، نقد و نظریه اشاره بکنیم که البته این کتابی هستش که ترجمه ایشان هستش. به هر حال امیدواریم که در این برنامه با زوایایی از زندگی، آرا و آثار ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر احمد تمیمداری، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. به شما درود عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان بسیار عزیز.
جناب دکتر تمیمداری، اگر اشتباه نکنم شما در سال 1325 متولد شدین در تهران. در کدام منطقه شما زندگی میکردید؟
والا در تهران قدیم ما در منطقه جنوب تهران بودیم. البته تهران قدیم از منطقه خیابان مولوی شروع میشد تا سرچشمه تهران، بعد دیگه بارستان بود و مجلس شورا و بعد هم دیگه دروازه شمران و بیابان. یعنی تهران بسیار کوچک بود و جمعیتش هم بسیار کم بود. اون منطقه که ما بودیم طبقات مختلف جامعه اونجا زندگی میکردن، هم بزرگان تهران بودن، پهلوانهای تهران بودن، ورزشکارا، نمیدونم وعاظ خیلی معروف و بزرگ و دانشمند در این منطقه بودن. محل زندگی ما تهران قدیم و در واقع بخش جنوب تهران بوده است.
چون اشاره کردید به برخی از افراد مؤثر و مشهوری که در این منطقه زندگی میکردن در شاخه های مختلف، در شغل های مختلف، میتونین به برخی از این افراد اشاره بکنید؟
بله، مثلا از افراد خیلی مشهور تو میان پهلوانان این منطقه مرحوم پهلوان صادق بلورفروش بودن که در این منطقه زندگی میکردن. پهلوان اکبر جیگرکی بودن، در این منطقه بودن. مرحوم حاج مصطفی طوسی و خیلی از بزرگان و پهلوانان این مملکت خب در این مناطق زندگی میکردن، چون باشگاه‌های ورزشی بیشتر در جنوب تهران بود.
بله.
در شمال کمتر بود. اینه که پهلوان ها، کشتیگیر ها، خب دیگه تختی از همه مشهورتره که من تو کتاب فرنگام هم شرح حالشون آوردم. خب ایشون هم بچه همین خیابان مولوی و خانیاباد و اینها بودن. معمولا این منطقه منطقه بسیار قدیمی بود. به نسبت اینکه قدیمی بود و سابقه بسیار طولانی داشت، خیلی از بزرگان در این منطقه بودن. مثلا از وعاظ تهران مرحوم آقای آشا جعفر خندق‌آبادی، مرد دانشمندی بود در این منطقه. های سلطان الوازین شیرازی باز در همین منطقه خیابان خراسان بودن. دیگه مثلا حاج میزدی آقای تونکابونی، برادر آقای فلسفه واعظ، دانشمندان و عالمان دینی منطقه بودن. خیلی از بزرگان که شرح حالشون رو باید در کتاب‌های مختلف بنویسیم و بخونیم.
تا اونجای کار که اطلاع دارم و در زندگی نامه شما من مطالعه کردم، پدر بزرگتون به شغل عطاری در واقع مشغول بودن و
بله، پدر بزرگ ما در میدان قیام اونجا دو دهنه مغازه عطاری داشتن که این داروهای گیاهی میفروختن، ولی خب نسلهای بعد دیگه اون شغل ادامه ندادن.
پدرتون مشاغل مختلفی داشتن، درسته؟
پدرم هم مشاغل مختلفی داشت به نسبت سلیقه زمان. مثلا تازه چراغ‌های زنبوری به تهران اومده بود، ایشون سازنده اونا بود. یا تازه دوش مثلا داشت تازه در ایران اومده بود، باز در این قضیه بودن. یا مثلا در دوره جنگ دوم که وسیله نقلیه خب خیلی هزینه‌اش سنگین میشد با ماشین و اینا و کم بود، خب دوچرخه خیلی اهمیت داشت در اون زمینه، موتورسیکلت خیلی اهمیت داشت. بعد اینکه ماشین رایج شد دیگه بدم رفت به دنبال کار مکانیکی و تأسیس مؤسسه‌ای که در واقع تعمیرگاه بزرگی بود از شغل‌های مختلف برای اتومبیل. شغل‌های فنی بیشتر داشتن که ما به تبع پدرمون این شغل‌ها رو آموخته بودیم، ولی خب بیشتر من چون به درس و تحصیل علاقه داشتم، بخش عمده از وقتم رو روی تحصیل می‌گذاشتم.
ولی فکر میکنم پدرتون گرایش خاصی هم به ورزش‌های پهلوانی داشت.
بله، ورزش
زیاد میرفت و شما بله، فکر پدرم... کنم به تبعیشون.
بله، ما از بچگی خود دیگه تحت تاثیر پدرمون بودیم، به باشگاه‌های مختلف در تهران میرفتیم. البته در ایامی که من فارغ از تحصیل بودم، یعنی وقت مناسبی بود میرفتم. پدرم از نوچه‌های پهلوان اکبر جیگرکی بود و اون پهلوان اکبر عموی مادر من بود که از پهلوانهای معروف تهران بود و کشتی گرفته بود با پهلوانان مختلف و کشورهای مختلف. حدود 111 سال انقدر عمر کرد پهلوان اکبر.
کی فوت کردن؟
پهلوان اکبر بله حدودن فکر میکنم که دیگه قبل از انقلاب فوت کردن، نزدیکای انقلاب بود که فوت کردن.
به منزلتون رفت آمد زیاد داشتن پهلوان اکبری جگرکی؟
بله، ما رفت آمد میکردیم. اونها که خب پهلوان که خب دیگه پیر شده بود و خیلی اهل رفت آمد نبود، ما بودیم که معمولا میرفتیم خدمت ایشون.
یعنی میشود گفتش که شما از دوران کودکی با فرهنگ عیاری و پهلوانی عجین شدین، درسته؟
بله دقیقا.
یکی از وجوه برجسته شما فکر میکنم که کماکان ادامه داره همین خو گرفتن با این فرهنگ عیاریه که فکر میکنم یکی از دغدغه های شما در تألیف کتاب فرهنگ عامه زندگی کردن در تهران قدیم و سر و کار داشتن با وجوه مختلف فرهنگ اون مناطق به خصوص فرهنگ عیاری باشه، درسته؟
بله، دهه 40 در تهران دوره احزاب مختلف و ایدئولوژی های گوناگون بود. خب ما هم در اون موقع دوره دبیرستان و بعدم کم کم دوره دانشگاه، جریان جامعه اینطوری بود که هر کس به هر حال باید در یه گروهی یه فعالیتی داشته باشه. خب من پیش خودم فکر میکردم همین دین و مذهبی که در ایران حاکم بوده و از پدران ما به ما به ارث رسیده، همین مطالعه بکنیم ببینیم اگر نقاط مثبت و جریان‌های فکری درست و صحیح در اون وجود داره یا میتوان یافت. خب به همین متوسل بشیم و با همین کار کنیم. چه لزومی هست که بیایم ایدئولوژی و افکار خودمون رو عوض بکنیم؟ وقتی که چراغ روشنی در اختیارمون هست چرا بریم به سراغ دیگر؟ از این جهت من وارد مطالعات اسلامی شدم پیش استادان خیلی برجسته که در واقع هم زبانهای خارجی میدونستن، هم دانشگاهی بودن و هم سمتهای روحانی داشتن، مثل مرحوم سید علی شاه چراغی که تصویرش هم اینجا توی دفتر من بالا هست که ایشون یکی از مؤسسین حسینی ارشاد بود، زبان فرانسه خیلی خوب بلد بود، انگلیسی خیلی خوب میدونست، عربی خیلی خوب میدونست و هم علوم جدید خونده بود، 3 دیپلم ریاضی طبیعی ادبی گرفته بود، بعد فوق لیسانس حقوق گرفته بود، تو فیزیک و ریاضی کار کرده بود و خیلی تبحر داشت. برای چنین استادانی در تهران بودن که ما از اونها استفاده میکردیم بیشتر در علوم اسلامی. همچنین در زمینه ادبیات دبیرستان میرداماد یا میرداماد به اصطلاح صحیح‌تر مرحوم دکتر شریف رحمانی بود که الان پسر ایشون آقای شمس‌الدین رحمانی مشغول مطالعه و تحقیق هستند در کانون پرورش فکری، مجله رشد و مجامع فرهنگی مختلف فعالیت میکنند. دکتر رحمانی در دبیرستان ادبیات درس میداد، کتابهای درسی که لیل و دمنه بود، گلستان سعدی بود، بوستان سعدی بود، دیوان حافظ بود. عرض کنم که این مرد چون بسیار دانشمند بود و با این که رشته ما ریاضی بود ولی من خب بسیار علاقمند شدم به رشته ادبیات از طریق تدریس مرحوم دکتر شریف رحمانی.
دبیرستانتون اگه اشتباه نکنم ابتدا از دبیرستان خاقانی شروع کردید، درسته؟
بله، دبیرستان اول ما دبیرستان خاقانی بود، متو چون در خیابان شاهآباد قدیم که حالا شده خیابان جمهوری کوچه مرحوم استاد هاشم اونجا بود. البته اون دبیرستان حالا از بین رفته متاسفانه و بعد چون دور بود نسبت به منزل ما دیگه، من آمدم دبیرستان میرداماد در خیابان ری که به منزل ما بسیار نزدیک بود، یه اونجا تحصیل ادامه دادم تا بعد اومدم دبیرستان ادیب در خیابان لاله‌زار مقابل اداره کیهان. اونجا اون دبیرستان هم فکر میکنم الان دیگه وجود نداره. چه دبیرهای خیلی برجسته‌ای در اونجا بودن، آقای مثلا هوشنگ طاهری بود که ریاضیات، مثلثات، جبر درس میداد، آقای ربانی بود که حساب استدلالی درس میداد، بسیار استاد قوی بود، جزء انجمن فرانسه‌دانان فرانسه بود. چون دبیرای قدیم معمولا زبان خارجی میدونستن، ترجمه میکردن و در حد استاد بودن، یا استاد بودن یا در حد استاد. واقعا آقای باقر نحوی بود که خودش مؤلف کتاب جبر برای تدریس ریاضیات بود. استادهای بزرگی بودن
در دبیرستان ادیب،
در دبیرستان ادیب و همچنین دبیرستان آذر در اول خیابان صفی علی شاه که الان جزء وزارت ارشاد شده، متأسفانه اونجا هم از بین رفته. دبیرهای خیلی برجسته بودن و من به وجود و حضور اونها واقعا افتخار میکنم.
چرا انقدر دبیرستانتون رو شما تغییر دادید؟ فکر میکنم در 3 دبیرستان مختلف تحصیل کردید.
چون دبیرستان میرداماد سال آخر نداشت، یعنی سال ششم که برای امتحان نهایی بود کلاس نداشت، مجبور بودیم بریم دبیرستان دیگه. یعنی که آمدم دبیرستان ادیب، مدتی هم دبیرستان آذر رفتم که نهایتاً دیگه از همون بعد از دبیرستان آذر فارغ التحصیل شدم.
یعنی در همون دبیرستان آذر شما فارغ التحصیل شدید؟ در همون رشته ریاضیات.
بله بله.
زبانتون رو از کی شما خیلی جدی گرفتید و متمرکز شدید؟ چون به هر حال اطلاع دارم که در سالیان اخیر، یعنی طی سالهایی که کلن شما تدریس کردید در دانشگاه‌های مختلف، یکی از رشته‌هایی که شما خیلی بهش اهمیت می‌دادید و علاوه بر حالا تخصص‌های دیگری که دارید روش بسیار متمرکز بودین، زبان تخصصی بود.
بله، زبان تخصصی رو من از زمانی که به خارج رفتم برای تدریس و تحقیق به شدت احساس نیاز کردم که ما باید این زبان رو بیاموزیم. حالا تا دوره دبیرستان کتابای برایتر بود که یکی از دوستای همکلاس من انجمن ایران و آمریکا میرفت و زبان میخوند، اون چه که یاد میگرفت میومد با من هم مباحثه میکرد. کتابای برایتر کتابای خیلی خوبی بودن، هم در زمینه گرامر بود، هم در زمینه مکالمه بود، در زمینه نگارش بود. 3-4 کتاب بود که بسیار موثر بود یادگیری اونها در زبان.
سیستم بریتیش بود درسته؟
بله بله، بریتیش بود. بله، بعدن دیگه من متوجه شدم که خب آمریکن انگلیش اهمیت بیشتری داره، از جهت رشد دیگه در کشورهای مختلف پیدا کرده، نه از جهت ذات و ماهیت. نه ذات و ماهیتش، زبان انگلیسی خیلی مهمتر از زبان انگلیسی آمریکایی، یعنی زبان بریتیش خیلی ادیبانه تر، خیلی گراماتیکال تر و خیلی منظم تر و مرتب تر. آمریکایی‌ها نظم این زبان رو به هم زدن و استادان انگلیسی خیلی راضی نیستن در انگلستان از اون چه که در زبان آمریکایی اتفاق افتاده است. و چون مطالب بسیار زیادی به خصوص از قرن 18 به بعد درباره ایران، ایران شناسی، ایرانیان استادیز یا ادبیات فارسی، زبان فارسی، تاریخ اسلام، مطالعات قرآنی، مطالعات اسلامی، مطالعات شرق شناسی به خصوص چون خیلی توسعه پیدا کرده در دنیا، ما مجبور بودیم که به زبان خارجی توجه بکنیم و حتما بیاموزیم و سعی کنیم که از این زبان استفاده کنیم. البته در ایران اون چه که زبان خونده می شد بیشتر قرائت بود و گرامر بود و یک کمی هم ترجمه. ولی بعد که من به خارج از کشور رفتم از سال تقریبا 64 و بعد 66 متوجه شدم که ما به شدت به مکالمه و نگارش و لیسنین گوش دادن، استماع کردن نیاز داریم. در نتیجه روی این بخش ها هم بیشتر کار کردم، هم به ترجمه پرداختم هم به تدریس زبان تخصصی. برای اینکه در واقع ما البته یه دوره یک ساله هم آقای دکتر زرینکوب در دانشگاه تهران زبان آلمانی و فرانسه گذاشتن، آقای کیکاووس جهانداری خدا رحمتش کنه زبان آلمانی درس میداد، از این سفرنامه هم ترجمه کرده بودن، بسیار مرد دانشمندی بود. ایشون حتی استاد آلمانی آقای دکتر زرینکوب هم بودن، یعنی خود دکتر زرینکوب اصرار میکردن که خدمت ایشون آلمانی یاد گرفتن. آلمانی و فرانسه و انگلیسی، البته همه زبانهای غربی برای شناخت ایران، شناخت اسلام، فرهنگ ایران، تاریخ ایران، مذاهب ایران باستان، زبانهای ایران باستان در زبانهای مختلف تحقیق شده. اینه که ما ناچار هستیم که به زبانهای غربی توجه بکنیم برای شناخت خودمون و بعد ببینیم که دیگران مستشرقین اون نهضت اورینتالیسم یا نهضت‌های شرق شناسی که از قرن 18 به بعد رشد پیدا کرده درباره ما چه گفتن، چه نوشتن، چه تصمیم گرفتن و خلاصه هویت ما در نظر دیگران چگونه معرفی شده. و ما نیاز شدید داریم که خودمون رو بشناسیم از نگاه دیگران. اگر دیگران اشتباه کردن درباره ما، ما باید تصحیح بکنیم. اگر درست گفتن، ما باید تایید بکنیم. این است که همیشه توصیه میکنم که در ایران ما باید مراکز متعدد آموختن هم زبانهای شرقی هم زبانهای غربی رو داشته باشیم اگر بخوایم تمدن و فرهنگ در ایران واقعا پیشرفت بکنه.
شنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر احمد تمیمداری، از استادان برجسته و مؤثر زبان و ادبیات فارسی در کشورمون. جناب دکتر تمیمداری، یکی دیگر از وجوه بارز شما، وجوه بارز در واقع فعالیت‌های فرهنگی و اندیشگی شما، توجه به علوم دینی هست.
بله.
که من فکر می‌کنم تحت تأثیر فضای فرهنگی حاکم بر دوران کودکی و نوجوانیتون هستید، به خصوص این که اطلاع دارم همچنان که خودتونم اشاره کردید در دوران نوجوانی شما تحت تأثیر دو فرد برجسته بودید، یکی جناب دکتر شریف رحمانی که اشاره کردید در دبیرستان میرداماد به اصطلاح معلمتون بودن، ایشون خودشون طلبه برجسته بودن در زمان خودشون، و همچنین مهمتر از اون شادروان سید علی شاهچراغی که از علمای برجسته زمان خودشون بودن که مقدار کوتاهی شما توضیح دادید. دوست دارم شما در رابطه با این دو بزرگوار، دو استاد برجسته که در اون زمان داشتید، بیشتر توضیح بفرمایید برای شنوندگان گرامی، دکتر شریف رحمانی و شادروان سید علی شاهچراغی.
عرض کنم دکتر شریف رحمانی اهل تهران بودن، اهل همین خانیاباد تهران بودن و بسیار خوب در ایام جوانی اهل ورزش و اهل فتوت بودن. بعد به علت علاقه های دینی به قوم کشانده شدن و مدتی تحصیل کردن، اما در آن زمان نتوانستن که در قوم ادامه بدن و بعد لباس عادی دیگه پوشیدم. در دبیرستان های مختلف شروع کردم به تدریس و تز دکتریشون با مرحوم مجتبی مینوی بود درباره سرگذشت فلسفه یونانی، تحتشون نوشتن تحت عنوان قصه الفلسفه یونانی.
رشتهشون چی بود؟
رشتهشون در دانشگاه الهیات تدریس میکردن، منتها شاخه فلسفه و علوم معقول به اصطلاح در قدیم میگفتن. ایشون در این زمینه دکتری گرفتن، رساله دکتری نوشتن که تو رساله دکتریشون هم به صورت دستنویس، هنوز خیلی تایپ و اینها نبود، که فرزندشون آقای شمس‌الدین رحمانی این تز در اختیار من قرار دادن برای مطالعه. عرض کنم که ایشون در دبیرستان تدریس میکردن، مدتی در اصفهان بودن، در دبیرستان‌های مختلف خیلی خوش بیان بودن و داستان‌های ادبی مفصلی میگفتن. در دوره دبیرستان از سهروردی، از ناصر خسرو، از ملا صدر شیرازی، شخصیت‌ها و رجال بزرگ ایران معمولا خارج از متن درسی سر کلاس درس میدادن، صحبت میکردن. من بسیار علاقمند شدم به افکارشون و اطلاعات بسیار وسیعی که در اون زمان واقعا جز نایاب بود، یعنی تحفه نایاب بود. یکی ایشون همزمان مرحوم سید علی شاهچراغی یه جوانی بود که 3 دیپلم در یک سال گرفت، دیپلم ادبی، ریاضی و طبیعی، و بعد علوم دینی مخوند در قم تحصیل میکرد، همزمان در تهران با انجمن خواهرشناسی ایران و فرانسه ارتباط فرهنگی داشت، مطالعات جدید میکرد، از شاگردان و سرسپردگان به علامه طباطبایی در درس مراجع مختلف شرکت میکرد.
فکر کنم با شادروان هانری کوربن هم مراوده داشت.
بله، با کوربن. بله،
اون طباطبایی.
بله، دهه مثلا 40 دیگه دوره جوانی کوربن بود و کوربن خیلی به ایران شناسی، فلسفه ایران، عرفان ایرانی علاقمند بودن. و آقای شاهچراغی همچنین از هم مباحث های مرحوم آقای روزبه بودن در دبیرستان علوی.
بله.
در ریاضیات و فیزیک هم خیلی اطلاعات زیادی داشتن، با اینکه سنشون کم بود، ولی ما معمولا چون شبها نمیخوابیدن، من به ایشون عرض میکردم آقا شما اگر مثلا، ایشون در سن 38 سالگی متاسفانه فوت کردن، گفتم شما در سن 38 سال مثلا 76 سال عمر داریم، برای اینکه شبها نمیخوابید سنتون دو برابر میشه. و ایشون اصلا از حرص و ولع آموختن، یاد گرفتن و تبلیغ کردن، تبشیر کردن، به خصوص در هیئت‌هایی که برای ما بانوان تشکیل می‌دادن، ایشون فعالیت‌های دینی و فعالیت‌های فرهنگی و بسیار خوبی در دست داشتن و جوان‌های محله ما رو به مسجد خودشون که مدرسه هم بود دعوت میکردن.
مسجد شیخ علی، درست؟
مسجد شیخ علی، بله، اول در نوروز خان بود، خوان بوزرجمهری سابق که حالا شده 15 خرداد. اونجا مسجد یه اتاقی بود، مساجد یه اتاقی خیلی معارض نداشت که بیان بگیرن اینه، چون کمپس حیات اینا خیلی نداشت، و شبها اونجا جلسه درس برقرار کرده بودن. هم اونجا انگلیسی تدریس میشد، هم عربی، و اگر کسی فارسی هم نمیدونست فارسی تدریس میشد. و اونجا به غیر از بنده شاگردان برجسته ای تربیت شدن که البته میگم من برجسته نیستم ولی علاقه من بودم در واقع. آقای اکبر ثبوت اونجا بودن، آقای علیرضا دهیم در وزارت خارجه حالا فعالیت میکنن، دانشکده وزارت خارجه، افراد برجسته ای بودن که یعنی برجسته شدن به علت اینکه علوم دینی و زبان عربی رو معمولا شبها میمدن میاموختن و زبان عربی چون زبان بسیار گراماتیکال گرامری و تحلیلی شده، هر کس که میگفتن هر که خواند صرف میره میرا بشکند یک ساعت قل و زنجیر، و این موجب میشد که ذهن آمادگی پیدا بکنه برای یادگیری علوم مختلف. شاید خود عرب ها اینقدر که ایرانی ها رو گرامر عربی کار کردن، عرب ها کار نکرده باشن، بیشتر ایرانی ها کار کردن که معروف‌ترین ایشون
سیبویه دیگه، بله
بله سیبویه و سیبوی که ایرانی ها کار کردن. همین کتاب جامع المقدمات عربی رو که شما میخونید حدود 10 کتاب در یک کتابه به طورت حاشیه نوشته شده. این 10 کتاب صرف و نحو رو دقیقا تمامش ایرانی ها نوشتن و در واقع زبان دوم ایران بود و زبان اول اسلام و فارسی هم زبان دوم و بعد اردو زبان سوم و زبانهای دیگه که 4 و 5 و 6 دیگه الان خدا میدونه که الان شاید نزدیک 300 زبان اسلامی هم باشه. بله اینه که ما از دوره دبیرستان هم به زبان انگلیسی هم به زبان عربی، زبان عربی رو به خاطر درک معارف دینی، زبان انگلیسی هم برای آشنایی با معارف بین المللی و اون چه که درباره ایران شناسی یا درباره اسلام یا درباره زبان و ادبیات ما، زبانهای باستانی ایران به خصوص، جغرافیای ایران، تاریخ ایران، و من خیلی چیزهای مهمی برای خودم به دست آوردم. حالا نه اینکه خدایی نکرده فخری برای دیگران بشه، دیگران برای خودشون مطالعه میکنن، اما مثلا فرض کن درباره جغرافیای ما شما نگاه کنید نیمروز کجا بوده؟ آه نیمروز در سیستان بوده، اینجا نصف النهار اونجا بوده، بعد نصف النهار انگلیسا بعد اینکه استعمارشون توسعه پیدا میکنه میبرن در گرینویچ پلوی لندن، اونجا میشه نصف النهار معیار، ساعت گرینویچ میشه ساعت معیار، و تمام مناطق دنیا رو با غرب میسنجیدن، میگفتن خاور دور یعنی نسبت به غرب، خاور نزدیک نسبت به غرب، خاور میانه باز نسبت به غرب، و تمام کشورها در حالی که قبل از اون در جغرافیای ایران و در جغرافیای جهان مبدا چین بوده، از دریای چین و از مرز چین جغرافیا رو شناسایی میکردن. به همین ترتیب در علوم انسانی، در تاریخ، در جغرافی، محورها و مسائل اصلی و عمده علوم رفت در سرزمین‌های غربی و ما متأسفانه توجه نکردیم در قدیم به این مسائل.
بله اساسا شخصشناسی یعنی از دید غربی دیگه، همچنان که ادوارد سعید در
بله هست کتابش هم اینجا الان هست،
بله.
که اونا غربی ها هر چقدر درباره شرق مطالعه کردن به نفع ملیت، به نفع منافع سیاسی و ملی و منافع اقتصادی خودشون بوده، حتی به نفع نجات پرستی همیشه میخوان اثبات بکنن که ریشه تمام زبانهای دنیا به زبانهای غربی، مثلا زبان لاتین یا یونانی یا روم قدیم برمیگرده، تمام فرهنگ ها به یونان منتهی میشه. در واقع یک نوع جنگ فرهنگی و یک نوع تسلط فرهنگی وجود داره که اینو ما از طریق زبانهای خارجی میتونیم بیاموزیم. حالا اگه یه عده زبانهای خارجی رو برای خرید کردن و نمیدونم اهداف خیلی کوچیک و پست در مطالعه میکنن، این دلیل نمیشه که ما به طور صحیح از این زبانها استفاده نکنیم، و ما باید از دوره دبیرستان به بچه های خودمون و در دوره دانشگاه به شدت زبان‌های خارجی بیاموزیم. الان رشته ما مثلا نزدیک 140 واحد درسی داره، از این 140 واحد ما 40 واحدش رو حداقل میتونیم زبان‌های خارجی یاد بدیم و منتها هدف براش معین بکنیم که ما این زبان رو برای چه کاری میاموزیم، برای مثلا رفتن به غرب و زندگی کردن در اونجا، نه برای اینکه ما بفهمیم در طول 400 سال از دوره رنسانس به بعد و همچنین از قرن 18